أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چهارم چیزی که فرمودند کفاره دارد، اگر کسی در اعتکاف به واسطه جماع افطار اعتکاف خود را باطل کند، پس مفصل صحبت میکنند و اینکه اون سه روز اعتکاف یکی از ممنوعاتش این است که هم بستر نشوه، چه حرام چه حلال، و بالاخره جماعی واقع نشوه، در روز باشد در شب باشد، در روز باشد روزش باطل است، در شب باشد اعتکافش باطل است، و علاوه بر اینها کفاره هم دارد. کفارش هم فرمودن که کفاره ماه مبارک رمضان، لذا مسئله ربطی به بحث پیدا می کند اونجا که در ماه مبارک رمضان اعتکاف داشته باشد یا غیر ماه رمضان، و در اون اعتکاف جماعی واقع بشد، ولو این که روزه هم نباشد روزه اش باطل، کفاره هم داره. اون وقت اگه در روز باشد روزش باطل است، کفاره هم دارد، ربط به بحث ما پیدا میکنه. لذا خیلی ربط به روزه ماه مبارک رمضان یا هر روزه ای ربطی به روزه واجب نداره، بس مربوط به اعتکافه که یه مصداقش اعتکاف، باید روزه بگیرد، روزه گرفته، در روزه جماعی پیدا شده، باید کفاره بده، کفاره ماه مبارک رمضان. و روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله هم در مسئله هست. روایت دو از باب شش از ابواب اعتکاف که مرحوم سید آخر بحث روزه بحث اعتکاف را عنوان می کنند خیلی مفصل، اگر توفیق باشد بعد درباره اش صحبت میکنیم. مرحوم صاحب وسائل هم روایات را اونجا نقل میکنه. روایت دو از باب شش ان معتکفن واقع اهله فقال هو بمنزلت من افطر یوما فی شهر رمضان. خب روایت سندش خوبه، دلالتش هم خوبه، مورد فتوای اصحابم هست، لذا تا اینجا ایرادی در مسئله نیست. بعضی از روایات در همین باب شش گفتن کفارش کفاره زهاره، اما خیلی تفاوت نداره، برای اینکه کفاره زهار هم همون کفاره ماه مبارک رمضانه با یک زیادی، ترتیبی که سابقا صحبت کردیم و قبول نکردیم و مرحوم سید اشکال داشتند و که اول بنده آزاد کردن و دوم دو ماه روز شصت مسین رو اطعام دادن و سوم دو ماه روزه گرفتن و سوم شصت مسین رو طعام دادن، لذا این کفاره زهار که در بعضی از روایات اومده، خب اگر حمل بر وجوب کنیم باز همونه، همون که سماعه از امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، گفت که به منزلت من افطر یوما فی شهر رمضان. اگر هم اون زهارها دو سه تا روایت داریم که کفاره او کفاره زهاره، خب باز همین میشه دیگه، بالاخره کفاره در حال اعتکاف کفاره او کفاره کسی که ماه مبارک رمضان را افطار بکنه. دیگه بحث تمام شد، یعنی این که کفاره برای چی؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه چهار چیز را فرمودند و دیگه بعدش هم می‌فرمایند کفاره برای چی؟ برای روزه‌ای که در ماه مبارک رمضان ابطال بکنه، برای این چهار چیز، و اما غیر این چهار چیز دیگه قضا هست اما کفاره نیست. مثلا اگر کسی قبار غلیظ را قائل بشه، ارتماس را قائل بشه، اون چیزهایی که سابقا صحبت کردیم تمام شد که ما هیچ کدام را قائل نبودیم، اون کسانی که قائلن میگن روزه باطل قضا داره، اما کفاره میگن نه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه هم اینجا یه قاعده کلی دست میدند و میفرمایند که کفاره و برای یه جاهای خاص برای در ماه مبارک رمضانم باشه و روزشم باطل بشه، کفاره در یه جای خاص مثل خوردن، آشامیدن، جمع کردن یا این سه چهار موردی که در اینجا صحبت کردند. دلیلی بر مطلب نیست، اما بهترین دلیل اصله. اگر ما بخوایم یه روزه ای رو بگیم قضا داره، دلیل میخواد. اگه دلیل نداشته باشیم رو به اعمال یعلمون میگه که قضا نداره. اگر قضاشو درست کردیم گفتیم قضا داره، نمیدونیم کفاره داره یا نه، اونم باز اصل اقتضا میکند کفاره برای این روزه ای که خورده یا این کاری که انجام داده، قضا آری کفاره نه، برای این که نمیدونیم آیا کفاره واجب است یا نه. رفع مالا یعلمون میگه نه. این مسئله بهتر از اون مسئله صدره، و اون این که اینطور نیست که هر که روزش باطل شد ولا عمدن ما قائل بشیم به این که این باید کفاره بده، اون کفاره ای که انصافاً خیلی مشکل است، 60 مسکین تمام دادن و یا اینکه 60 روزه گرفتن و یه بار سنگینی است روی روزه ماه مبارک رمضان اومدی. حالا علی کل حال هر کجا شک کنیم آیا این روزه کفاره داره یا نه، رفع مالای علمون میگه نه. لذا در اون 12 چیزی که روزه رو باطل می کند و مرحوم سید شمردند، قضا داره اما کفاره داره یا نه، برای 3-4 تاش کفاره داره، و اما ما بقیه دیگه کفاره نیست اما قضا هست. بله گفتم دیگه. لذا در باب اعتکاف گفتم اصلا مربوط به صوم نیست و کفارش مربوط به اعتکافشه. حالا اگه شب مثلا جمع بکنه در حالی که روزه نیست، اما چون معتکفه، اون کفاره ماه مبارک رمضان را باید بده. دیگه حالا اون ربطی به بحث ما دیگه نداره، اون که مربوطه به بحث ماست اینه. چهارم چیزی که ایشون فرمودن کفاره روزه براش کفاره هست، گفتن کفاره در اعتکاف. اگه اعتکاف را باطل کرد، حالا من جمله در روز که روزه بود اعتکافش باطل شد، این باید اون کفاره ماه مبارک رمضان رو بده. الا اینکه اختصاص خورد فقط به جماع، سایر مبتلاتی که کفاره اعتکاف داره، این کفاره ماه مبارک رمضان رو نداره. ما نحن فی هم مربوط به روزه نیست، مربوط به اعتکافه. مسئله مشکلی که قبلاً درباره اش صحبت کردیم و مرحوم سید اختلاف فتوا دارن، حتی مثلا در ماه مبارک در همین صوم، کتاب صوم، 3-4 مرتبه این مسئله رو عنوان فرمودن من جمله اینجا، و اختلاف فتوا داره و اون این است که در ماه اگر کسی روزه اش را باطل کرد، مثل این که چند مرتبه قضا خوب، این آیا باید کفاره متعدد یا یک کفاره کفایت میکنه؟ یا این که در ماه مبارک رمضان جماع کرد، نزدیکی کرد، امنا کرد و بالاخره جنوب شد، اگر 3-4 مرتبه جنوب شد، آیا 3-4 تا کفاره باید بده یا نه؟ مرحوم سید اگر یادتون باشه گاهی فرمودن بله به واسطه تکرار مفترات کفاره هم متعدد می شود و فتوا هم روش داده. بعض جاها هم فرمودن نه، اگر مثلا 3-4 مرتبه چیز خورد، همون کفای روز دفعه اول که چیز میخوره روزش باطل میشه، همون کفاره کفایت میکنه، دفعه دوم سوم اگر چیز بخوره روزش باطل شده، دیگه کفاره متعدد نداره، چنانچه قضای متعدد نداره. در اینجا یه قول دیگری انتخاب میکنند و اون این که اگر در ماه مبارک رمضان که روزه جماع کرد، در اینجا میگن اگر 2-3 جماع کرد، در هر دفعه باید کفاره بده، و اما اگه جماع نباشه سایر مفترات باشه، نه تعدد نیست، اما تعدباً مستحب است. این که دیگه وقتی که مثلا غذا خورد دیگه غذا نخوره تا مغرب. 3 قول مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در کتاب صوم راجع به این تکرر کفاره دارند. حالا عبارت رو بخونیم. مرحوم سید اینطور میگن، حالا عرض میکنم، لا یتکرر الکفاره به تکرر الموجب لها فی یوم واحد فی غیر الجماع. در ماه مبارک رمضان اگر کسی 2-3 مرتبه غذا بخوره، این همون یک کفاره کفایت میکنه فی غیر جماع، و اما اگر در جماع باشه تکرار هست، و اما الجماع فل احبت بل الاقوا تکررها به تکرره. لذا گفتم که این یه فتواست الان که فرق گذاشتن بین جماع و خوردن آشامیدن. اما قبلن در خوردن و آشامیدن و مطلقا در جماع و می‌فرمودن که یک کفاره کفایت می‌کنه، اما یه جا دیگه هم چه خوردن و آشامیدن چه جماع کردن، گاهی احتیاط واجب گاهی هم فتوا، اسمش هم می‌ذاشتن تعدب. این باید اگر دو مرتبه قضا خورد دوتا کفاره بده، اگر هم قضا خورد هم جمع کرد دوتا کفاره بده. لذا این اختلاف فتوا از مرحوم سید هست. اگر یادتون باشه ما اونجا در هر دو سه جا می گفتیم هیچ جا تکرر نیست. چرا؟ ما می گفتیم برای اینکه مثلا کسی که جماع میکنه به مجردی که این کارو کرد روزش باطل میشه. خب وقتی روز باطل شد اگه دفعه دوم چیز بخوره باید طوری نباشه، برای اینکه دیگه روزه نیست تا بخوایم بگیم قضا بیشتر داره یا کفاره بیشتر داره. اگر مثلا یک مرتبه جمع کرد در مرتبه دوم این کار رو بکنه روزه نیست، روزش باطل کرده. روزه که باطل شده دیگه این خوردن بعد یا جمع کردن بعد نه قضا میاره نه کفاره میاره. بله روایت داریم، اگر هم روایت نداشتیم میگفتیم اگر کسی روزشو باطل کرد تعدباً برای ماه مبارک رمضان یا برای احترام مردم ولا تو خونش تنها این چیز نخوره یا کاری که روزه رو باطل میکنه نکنه تا این که روز تمام بشه. حالا اصل مسئله رو جواب بدید شما، این حرف من کجاش ایراد وارده؟ یعنی کسی که جماع کرد که اینجا مرحوم سید می فرماید اگر کسی جماع بکند دو مرتبه این باید دو تا کفاره بده. کفاره هم سنگینه دیگه، دو تا کفاره اگر از حرام باشه باید شش تا کفاره بده، یعنی هم اون شخص مسکین تکرار میشه هم اون شخص روزه تکرار میشه هم اون بنده اگر طالبه به انتبا موضوع نشده باشه. خب این روزشو خورد یا روزشو با جماع باطل کرد عمدن دیگه این روزه نیست، برای اینکه روزش باطل شد دیگه. دفعه دوم که این کارو میکنه دیگه نباید بگیم قضا داره، اون روزه اول قضا داره، روزه دوم اصلا روزه نیست تا قضا داشته باشه. اون کار دوم اصلا روزه نبوده تا کفاره داشته باشه. لذا حالا روایتشو میخونیم، اگرم روایت داره ده تا کفاره حتما باید بگیم حمله بر استحباب بکنیم، حتما باید قاعده تعدب جلو بکشیم. دیگه حتی تعبدم معنا ندارد اینجا، که یک کسی جماع کرده روزش باطل شده، حالا ای که روزش باطل شده موقع غذاش غذا بخوره، بگیم که تو یه کفاره بده برای روزه که باطل کردی، دو دفعه یه کفاره بده برای کاری که خوردن آشامیدنی که کردی. خب بگیم کفاره مربوطه به مفترات، ما در مفترات داریم حرف میزنیم، این روزه نبوده. حالا که روزه نبوده 10 مرتبه هم چیز بخوره، مثلا صبحانه بخوره، بعد ظهرانه بخوره، جماع بکنه، سیگاری سیگارشو بکشه، خب همه این کارها در حالی است که روزه نبوده است، یعنی روزه رو باطل کرد دیگه. حالا ما بگیم که حالا ای که روزه باطله کفاره بده، خب معلومه معنا نداره، اصلا معنا نداره. اون وقت اگه روایت داشته باشیم تکرر، باید برگرده به همون روایاتی که میگه تعدبن کسی که روزه نیست، کار به افطار نداریم، مثلا مسافر بوده بعد از ظهر اومده خونه، تعدبن این مفترات رو انجام نده برای اینکه ماه رمضان احترام داره، خب این هر خوبه. اما به همین بگیم چیز نخور، اگه خوردی کفاره ماه مبارک رمضان باید بدی. این میگه من روزه نبودم که کفاره ماه رمضان بدم. ما نحنفی هم همینه، خب روزه چه خورد؟ صبحانه کرد، وقتی صبحانه کرد دیگه خواه ناخواه روزه شد باطل. حالا ما بگیم که زهرانم که بخوری مثل صبحانه، مثل آدمای روزه باید کفاره بدی. اگه قضیه تعدب جلو بیارید از بحث مانی، اگه قضیه تعبد را جلو بیارید اون هم نمیشه، اصلا سابقه نداره، معنا نداره، عقل نمیپسنده که بگیم اگر کسی 2 مرتبه چیز خورد 2 غذا 2 کفاره. بگیم خب برای چی آخه این تعبد؟ تعبد به معنا چی؟ بله نگن کفاره، بگن مثلا اگر کسی 2 مرتبه جمع کرد 1 مرتبه کفاره، خب برای این که روزش باطل کرده، 1 مرتبه تعبد، مثلی که مثلا گفتن روزه ماه رمضان بگیر، گفتن در ماه رمضان اگه خوردی کفاره متعدد بده. این دیگه مربوطه به بحث ما نیست، مربوطه به یه تعبد خارج از روزه است. و بحث ما که مرحوم سید عنوان فرمودند مربوط به کسی است که روزه است، روزش خورده مکررن، کفاره باید بده. 1 بله برای اینکه روزه خورده، 2 تعدبن آری یه کسی تعدب واجب بدونه، که مرحوم سید اگر یادتون باشه همین لفظ تعدب و سابقا آوردند و رون تعدب یه جا فتوا دادن استحبامن، یه جا فتوا دادن وجوبن، گیر بودن مرحوم سید دیگه. و علا کل حالین عقیده ما این است که در این مسئله این تکرر راجع به هر چه باشد من جمله جماع این معنا نداره. و اگر روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داشته باشیم باید حمله بر استحباب بکنیم. روایتش رو بخونم. من نوشتم المشهور عدم و تکرار. چرا؟ للاصل. نمیدونیم آیا دو تا کفاره داره یا نه، براءت اقتضا میکنه؟ نه، بل بعد بطلان صرفه، بعد بطلان صومه بالافطار ولا قیل به وجوب الامساک، این فهو تعدبیون کما اغر به ذالک غیر واحد منهم. بنابراین در مسئله ما تکرر کفاره این ظاهرن و چی ندارم. همیشه همینطوره، یعنی خود این روایت ها که با هم اختلاف دارند، یه روایت میگه تکرر طورینی کفاره نداری، یکی میگه روایت میگه تعدبن خوبه، یکی میگه اگر جماع باشه تکرر، اگر نه نه. همه این تشتت در روایاتم به ما میگه که اگر کسی روزش خود روزه او میشه باطل، قضا داره کفاره داره، اما اگر مرتبه دوم چیز خورد دیگه این نمیتونه کفاره او باشه، برای اینکه روزه نیست. وقتی روزه نیست نمیتونه کفاره او باشه. اگر کسی تعدب بگه، اگر کسی تعبد بگه حرفی، و الا اینطوری که عبارت هست که تکرر کفاره برای ابطال روزه واحد این معنا نداره. و مسئله مشکلی است انصافا. مثلا مرحوم محقق در شرایع، مرحوم شهید در مصالح، این دو بزرگوار می‌فرمایند که اصل اقتضا می‌کند تکرار را. چرا؟ به قاعده اصالت عدم تداخل. خب مثل مرحوم محقق، مثل شهید، با اون مقام بالاشون نباید اینجور بگن. این معلومه تو مسئله موندند، از یه طرف میبینن که نمیشه مسئله رو درستش بکنن، از یه طرف میبینن روایت داریم تو مسئله، نمیدونم چرا حمله بر استحباب نکردن، که مرحوم سید تو همین کتاب صوم دو جا حمله بر استحباب کرد، یا احتیاط وجوبی کرد یا حمله بر استحباب کرد. مرحوم محقق، مرحوم شهید گفتن آقا قاعده، یه قاعده در اصول داریم به قاعده تداخل و عدم تداخل از اقتضا می کند عدم تداخل را. نمیدونم که دو تا وجوب به ذمه می یا یه وجوب به ذمه می از عدم تداخل. میگه یه روز کفایت میکنه. ما نحن فیه را فرض کردن این که دو تا کفاره هست. گفتن نمیدونیم آیا این دو تا کفاره هر دو واجبه یا نه. میگیم هر دو واجبه به قاعده اصالت عدم تداخل. یعنی اون بحث اصولی که آیا میشه دو تا واجب یه واجب بشه، گفتن نه. اون مسئله رو آوردن اینجا، گفتن اصالت عدم تداخل، در حالی که مثل مرحوم محقق با اون مقامش، مثل مرحوم شهید در مسالک با اون مقامش باید گفته باشن که دو تا کفاره در روایت ها گفته شده، یکیش معلومه واجبه برای روزه، دیگری نمیدونیم واجبه یا نه. اصالت عدم وجوب رو فهم الله یعلمون. و اما میدونیم هر دو واجبه، نمیدونیم تداخل یا نه، اصالت عدم تداخل، پس دو تا واجبه، خیلی مشکلی. اگر اینجور گفته بودن صاف بود دیگه، گفته بودن آقا یه اگر مثلا کسی در ماه رمضان دو مرتبه جمع کرد، یه مرتبه کفاره بده، یه مرتبه دیگه هم کفاره بده، برای چی؟ نه برای روزه، روزه که باطل شد. تعبدن شارع مقدس گفته فضولی موقو، بازی حرفی بود که آدم تعبد بیاره جلو و بگه تعبد اقتدا میکند ایرا. لذا خود مرحوم سید حسابی گیرند در اینجا تفصیل قائل میشن بین خوردن و آشامیدن و بین جمع کردن، ظاهرن و چی ندارد. حالا باز مطالعه کنید تا فردا شاید چیزی به نظرتون برسد.